أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به این مسئله که استمرار لبس ثوب احرام واجب نیست، بلکه همین که در حال تلبیه ثوب احرام رو پوشیده باشه کافیه، ما عرض کردیم دلیلی بر وجوب استدامه لبس ثوب احرام نداریم و مقتضای اصل براءت عدم وجوب استمرار لبس ثوب احرام هست. در اینجا دو تا اشکال به ما میشه. یک اشکال اینه که میگن در یک روایت صحیحه، صحیحه معاویه ابن عمار، آمده که المحرم یحول ثیابه و قال نعم ولکن اذا دخل مکه یلبس ثوبه الذی احرم فیه. سوال میکنه که آیا محرم میتونه بعد از احرام لباسهای احرام رو تعویض بکنه؟ بله؟ بله. المحرم یحول ثیابه، حالا نقل به معنا میکنم چون هنوز جزوه رو نیاوردن، یه باید از حفظ بگیم. قال نعم ولکن اذا دخل مکه یلبس و ثیابه التی احرم فیها. صحیحه معاویه ابن عمار. گفته میشه که خود امام هم فرمود که بعد از دخول مکه همون لباس های احرام را بپوش، هم ظهور در وجوب داره. پس این که ما بگیم استدامه لبس ثوب الاحرام واجب نیست، این خلاف ظاهر این صحیح هست. بله بگه خود بله صحیحه معاویه ابن عمار، لا بأس بأن یغیر المحرم ثیابه ولکن اذا دخل مکه لبس ثوب احرامه اللذین احرم فیهما و کره ان یبیعهما. خب این استدلال به این صحیحه. جواب این استدلال این که یقیناً این امر استحبابی است. چرا؟ برای اینکه اگر هم واجب باشه استدامه لبس ثوب احرام، قطعاً واجب نیست که همون لباس‌های احرام رو در حال تلبیه ما بپوشیم. میتونیم تعویض کنیم، اون لباس های احرام چرک شد، عوض کنیم، لباس های دیگری بپوشیم. پس این که میفرماید که همون لباس ها را که در آن محرم شدی بپوش بعد از دخول مکه، یقینا حکم استحبابی است و وجوبی نیست. نه، میگه لا بأس ان یغیر المحرم ثیابه ولکن اذا دخل مکه یلبس ثوبه اللذین احرم فیهما، مستحب قطعا واجب نیست. می توانم آن دو لباس را کنار بگذارم، دو لباس جدید بخرم و بپوشم. اشکال دوم گفته میشه که خب استصحاب در شبهات حکمیه رو مشهور قبول دارند، چرا استصحاب نکردید که وجوب لبس ثوب احرام در زمان تلبیه مسلم و متعین الحدوث بود، بعد از زمان تلبیه استصحاب میکنیم بقاء این وجوب لبس را؟ حالا آی خویی این استصحاب رو قبول نداره در شبهات حکمیه، مرحوم استاد قبول نداشتن و ما هم قبول نداریم بعد اللطیا واللتی که بحث مفصلی کردیم آخرش، بعید نمیدونیم تمامیت این اشکال به جریان استصحاب در شبهات حکمیه رو، ولی خب مشهور قائلن، مشهور معاصرین، مشهور متقدمین استصحاب در شبهات حکمیه رو قائلن. خب این استصحاب به نظر مشهور جاری میشه؟ جواب اینه که نه، شرط جریان استصحاب وحدت موضوع. شما از کجا احراز کردید که شارع فرموده که لبس و ثوب الاحرام واجبون فی زمان تلبیه، که بشه زمان ظرف؟ کی میگه اینجوره؟ اگه زمان ظرف باشه خب میگید لبس و ثوب الاحرام کان واجبن فی زمان تلبیه، بعد زمان تلبیه نستسبو بقاء الوجوب. اما شاید موضوع و این قلت علل اصح متعلق وجوب لبس و صوبه الاحرام حالت تلبیه هست، لبس و صوبه الاحرام حالت تلبیت واجبون، که این حالت تلبیه میشه قید متعلق. این که میگن زمان ظرف باشه استصحاب جاری میشه، ولی قید باشه استصحاب جاری نمیشه. بعضیا میگن خب چه فرق است بین ظرف و قید؟ خب ظرفم ظرف در خطاب شرعی یعنی قید. نه، مقصود همینه، یک وقت این زمان و تلبیه، حال و تلبیه قید نسبت تامه هست، یه وقت قید طرف و نسبت هست. یه وقت میگیم لبس و ثوب الاحرام واجبان فی زمان تلبیه، این میشه قید نسبت تامه، این میشه ظرف به اصطلاح. این اگر باشه استصحاب جاریست، اما اگر نه، این فی زمان تلبیه قید طرف نسبت تامه باشه، لبس و ثوب الاحرام حالت تلبیه زمانت تلبیه واجبون. خب شما استصحاب میخوای بکنی، چی استصحاب میکنی؟ لبس ثوب الاحرام حالت تلبیه قبلا واجب بود، الانم واجب است. خب به چه درد میخوای؟ به چه درد لبس ثوب الاحرام بعد حالت تلبیه میخوره؟ میگه نشد استصحاب. پس شبه اینه که من المحتمل ان یکون الواجب هو لبس و صوبه، این حالت تلبیه به نحوی که حالت تلبیه بیشه قید متعلق. ادله چیه؟ امر الناس. خب چی داره اینا؟ نه، اینکه اطلاق که نداره که نسبت به بعد از زمان تلبیه. میدونم پیامبر ام فرمود که لباس احرام را بپوشید، بعدم ام فرمود تلبیه بگید. این می سازد با این که واجب زمان تلویه براش قید متعلق الوجوب باشه که استحباب جاری نشه، یا ظرف باشه که استحباب جاری بشه. میگه لبس ثوب الاحرام قبلا واجب بود، الان هم واجب است. اما شاید قید متعلق باشد، شبهه مصداقیه دلیل استحباب نیستشون، باید در استحباب احراز کنیم وحدت موضوع را. شک که در تعدد موضوع هم بکنیم میشه شبهه مصداقیه دلیل استحباب. خب این راجع به این بحث. یک مطلبی هم راجع به اون بحث تطهیر ثوب احرام هست. این روایتی که ما نقل کردیم صحیحه حلبی، صحیحه حلبی داشت که از احتلم فیها، اون صحیحه رو یه بار دیگه بخونم، داره که لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت اذا اصابها شيء يغسلها قال نعم ان احتلم فيها. در نقل بعض نسخ کافی داره نعم و ان احتلم فيها، واو داره نعم و ان احتلم فيها، اینا معناشون با هم فرق میکنه. نعم ان احتلم فيها خب ممکن است تقیید بزند وجوب تطهیر را به خصوص فرض احتلام. نعم و ان احتلم فيها و این ذکر فرض خفی هست، فرمود بله تطهیر کند حتی در فرض احتلام. حالا چرا فرض خفی شد؟ چون شبهه اینه کسی که در این لباس شیطانی بشه دیگه این لباس صلاحیت این که در او احرامش رو ادامه بده و بره عبادت خدا بکنه در طواف در اعمال عمره و حج دیگه صلاحیت نداره. شبهه اینه دیگه، احتلم فیها این منی به آن اصابت کرد، منی رجس، اینو بگذار کنار برو یک لباس دیگر بپوش. شبهه اینه. امام بفرمان که ان اصابها شیئون یغسلها، یعنی شستن کافی است یا باید بشورد؟ حالا نعم و این احتلم فیها، این اگر محتلم هم بشود بشورد آن را، نیاز به تعویض نیست. خب بله الان عرض میکنم این به سند صحیح که دو نسخه داره، نسخه نسخه در وسائل، در وسائل نعم این احتلم فیها هست، مسائل از کافی نعم میکنه. در کافی که این طبع دارالحدیث زحمت کشیدن، واقعا شکر الله سعیهم، نسخ قدیمه کافی رو، اختلاف نسخشون رو، اختلاف نسخ رو آوردن، این بسیار کار مفیدی است. اونجا نعم میکنه در بعض نسخ داره نعم این احتلم فیها، در بعض نسخ داره نعم و ان احتلم فیها. خب معناش با هم فرق داره. در تهذیب نقل میکنه از محمد ابن سنان عن عبدالله ابن مسکان عن الحلبی. اونجا اینجور داره: اذا اصابها شیئون یغسلها قال نعم و ان احتلم فیها فلیغسلها و ان احتلم فیها فلیغسلها. البته سند ضعیف است به محمد بن سنان، مضمونش اینه که اگر چیزی به آن رسید بشورد آن را، و اگر محتلم شد باید بشورد آن را. حالا چرا این شد فلیغسل ها اونا شد یغسل ها؟ شاید به خاطر این بوده که در این اصابه و شیعون فرض نکرده نجس، خب یغسل ها، یعنی مانعی ندارد بشورد، اگر کثیف شد مانعی ندارد که آن را بشوید. ولی اگر نجس شد که یکی از مثالهای روشنش احتلام است، باید بشورد آن را، باید تطهیر کند. ممکنه معناش این باشه و احتمالم داره معناش این باشه که یعنی فلیغسل ها هم این امر در مقام توهم عذر باشه، یعنی فکر نکنید که واجب است در هنگام تنجس ثوب احرام به معنی که آن را حتما تبدیل بکنید با یک لباس دیگر، نخیر، آن را هم بشویید. این احتمالش هم هست که در مقام توهم حضر باشه. از این بحث بگذاریم. راجع به آخرین بحثی که مطرح شد، این جمله رو هم عرض کنم راجع به این روایاتی که خوندیم، ما رو اون مطالبی که در رابطه با این روایت نعم ان احتلم فیها عرض کردیم باقی هستیم، که این ظهور ندارد در این که اگر یک نجاست دیگری بود نیاز به تطهیر ندارد، حتما نجاست منی اگر به لباس احرام خود نیاز به تطهیر دارد، ظهور در این معنا نداره. الانم میگیم و این روایات رو هم که خوندیم هیچ کدوم دلیل بر خلاف عرض ما نیست. از این دوتا روایتی که امروز مطرح کردیم و ان احتلم فیها نعم و ان احتلم فیها، یا اون روایت تهذیب که و ان احتلم فیها فلیغسلها، هیچ ظهوری در این که خصوص احتلام موضوع برای وجوب تطهیر در مقابل سایر نجاسات، این رو ما استظهار نمی کنیم، بلکه یا به این معناست که نیازی به تغییر این لباس نیست، در همین لباس ادامه بدهد اعمال را بعد از تطهیر، چون شبه این بود که احتلام قذارتش بیشتره، باید دیگه این لباس رو دور، لباس رو دیگه باش ادامه ندیم اعمال رو، تطهیر کافی نیست. نه، میفرماید تطهیر کافیه، و اگرم به معنی وجوب تطهیر باشه باز احتلام ممکنه عرفاً مثال برای تنجس باشه در مقابل اصابه ها شیئان، که نگفت اصابه ها نجسون، اصابه ها شیئان کثیف شد، شبه بود آیا اگر کثیف شد لباس می تواند بشوید یا در همین لباس کثیف ادامه بدهد احرام را. می فرماید نه، بشورد، مانعی ندارد. ولی اگر منی به آن اصابت کرد باید بشوید، اینم احتمالش بود، و منی میشه مثالی از مثالهای ابتلاء به نجاست شرعیه، این احتمالش هست. ظهور نداره در این که حتماً نجاست به سبب اصابت منی وجوب تطهیر داره، و الا نجاست به خون و امثال آن در لباس احرام وجوب تطهیر نداره، همچون ظهور این روایات ندارند. و خیلی هم بعیده که ما اون روایتی که داشت اذا کانت طاهرتن را که میگفت شرط این است که لباس احرام پاک باشد، چه استدامتن چه حدوثن اونو بگیم یعنی فقط ناظر است به اینکه متنجس به منی نباشد. این خیلی بعیده. خب راجع به اون آخرین مسئله قبل از سروک احرام، این بود که روایت میگفت که آیا ازار را، هل یعقد و ازاره فی عنقه؟ خب امام فرمود که لا. در روایت سعید الاعرج که به نظر ما این روایت معتبر است و در روایت علی بن جعفر هم داشت که لا یصلح للمحرم ان یعقد ازاره ولکن یثنیه ولا یعقده. مرحوم آقای حکیم فرمود که این ازار ظاهرا رداه، چون ازار گاهی به معنای رداء به کار میره و شاید هم سوال از این بوده که آیا واجب است عقد الرداء علی العنق، چون با سطح بیشتر تناسب داره در حال عبادت در حج و عمره مناسب است انسان تسترش بیشتر باشه. سوال میکنه آیا واجب است عقد الرداء علی العنق؟ امام میفرمان نه واجب نیست، شاید اینجوری باشه. اما اون روایت علی بن جعفر هم که لا یصلح داره که اونم اصلا دلیل بر حرمت نیست، شایسته نیست این کار. مرحوم آقای خویی اشکال کرده با آقای حکیم، فرموده که جناب آقای حکیم، یعنی اسم نمیبره که ایشون نگاه میکرده کتاب مستمسک، اما اونی که گفتید که شاید سوال از وجوب بوده، آخه کسی توقم وجوب میکنه، اونم سعید اعرج که از اعاظم اصحاب امام صادق علیه السلام بود، شبهه وجوب میکنه که بیا سوال کنه. و اما لا یصلح در روایت علی بن جعفر، لا یصلح یعنی خوب نیست، یعنی بد است. انه عمل غیر صالح، مکروه بودن و ناشایست بودن الان کار مرجوح رو میگن شایسته نیست، اما عرفاً در لسان آیات و روایات لا یصلح یعنی فاسد است. لا یصلح عمل المفسدین، انه عمل غیر صالح. پس هم روایت سعید اعرج دلالت بر حرمت عقد الازار علی العنق میکنه، هم روایت علی بن جعفر. اما این که گفتید ازار شاید به معنای رداء باشد، آخه کجا ازار به معنای رداء اومده؟ ازارهایی بوده واسع و طویل و عریض که میبستن دور گردنشان، میبستن به بدنشان، به پایین بدنشان، اونقدر طولانی بود و عریض و طویل بود که میشد بیاری و دور گردنم ببندی. این فرمایش آقای خویی به نظر ما فرمایش تمامیه. راجع به روایت سعید اعرج، واقعا اگر مراد ازار باشه که روشن شبهه وجوبی در کار نیست، کسی توهم نمی کنه وجوب عقد الازار علی العنق را. اگر موردش هم رداء باشه که آیه حکیم میگه، اونم واقعا شبهه وجوب نیست. آخه باید یه شبهه عرفیه باشه، از سنت پیامبر این باشه که عقد رداءه علی عنقه، قطعا این طور نبود. ولذا این شبهه، شبهه وجوب اصلا محتمل نیست، این شبهه حرمت داشته. و اما راجع به روایت علی بن جعفر، ما این فرمایش آقای خویی رو قبول نداریم که لا یصلح ظهور در حرمت داره. نه، لا یصلح یعنی شایسته نیست، لا یحسن فهم کنه با انه عمل غیر صالح. انه عمل غیر صالح مثل اینگیم هازا لیس برجل صالح، این آدم آدم شایسته ای نیست. خب این معناش اینه که آدم نابابی هست. تقسیم بندی که میکنن افراد را که میگن این فرد شایسته نیست، اون فرد شایسته است، اصلا یه معنای عرفی شده که این فرد شایسته نیست یعنی آدم نابابی است. انه عمل غیر صالح، چون به فرد گفتن یعنی طالح. ولی ازاد صالحان طالحان دیگه نداریم، من لیس به صالحن ولا طالح، دیگه دو قسم بیشتر نداریم انسان ها، یا صالحن یا طالحن دیگه. بله حالا حالا اجازه بدید. پس لا یصلح ظهور در حرمت نداره، ولی ممکنه کسی بگه اون زیلش داره که ولکن یسنیه علی رقبته ولا یعقده، اون ولا یعقده نهیه، بعید نیست اون زیل لا یعقده، چون لا یصلح مانعیت که نداره که از ظهور یک نهی دیگر در حرمت، خودش ظهور در حرمت نداره، مزاحم دلیل دیگر که نمیشه که ظهور او رو هم از حرمت سلب کنه. ولا یعقده ظهورش در حرمته و ما این ظهور رو وجهی نداره ازش رفعیت بکنیم. خب پس ظاهر روایات اینه، عقد الازار علی العنق غیر جائزه. اما بقیه چیزهایی که مطرح شده اینجا، یکی عقد و عهد طرف الازار به طرف الاخر، میان لنگ احرام را دو طرفش رو به هم گره میزنن، همون روی سینه شون روی شکمشون، برای اینکه مسون تره. اشکالی نه، چه محضوری ده. میان سوزنی، با سوزن این دو طرف رو به هم گره میزنن، سوزن فرض کنید که یا بله سنجاب. بله علامه شهیر اول و برخی از فقها گفتن جائز نیست. ظاهرن دلیل اینان، ظاهرن دلیلشون مکاتبه همیاری است که در احتجاج آمده. این مکاتبه رو بخونم. کتب محمد ابن عبدالله الهمیاری الى صاحب الزمان علیه السلام من جواب مسائل التي سأله عنها في سنة 37 سأل عن المحرم يجوز ان يشد المئذر من خلفه على عقبه بالطول و یرفع طرفیه الى حقویه و یجمعهما فی خاصرته و یعقدهما مثل سروال ازار. این ازارهای ما که نمیشه اینجوری، این ازار خیلی تشکیلات عریض و طویل بوده، میشد این کار یه جوری میکنن، از لای پا میارن بیرون و میبندن، یه حالت سروال پیدا میکنه. آیا جایزه؟ فعجاب علیه السلام جاز ان یتذر الانسان کیف شاء اذا لم یحدث فی المعذر حدثا بمقراض ولا عبره یخرجه به عن حد المعذر و غرضه غرضا ولم یعقده. یعنی جایز است لبس ازار به هر نحوی به این شرط که اولا از سنجاق استفاده نکنه، برای ربط طرف الازار. ثانیاً لم یعقده و لم یشد بعده به بعد، گره نزنه دو طرف ازار را به هم. و اذا قد تا سرته و رتبته کلاهما، و به شرط اینکه این ازار ساتر سره الى رتبتین باشد، فان السنه المجمع علیها بغیر خلاف تغطیه السره و رتبتین، والاحب الينا والافضل لكل عاد شده على السبل المعروفه المعروفه للناس جميعا ان شاء الله. خب ما مشکل سندی داریم با این مکاتبه، چون مکاتبات همگری در کتاب الغیبه شیخ طوسی نقش شد، ولی این نیست، فقط تو احتجاج این مکاتبه. و مرحوم تبرسی صاحب کتاب الاحتجاج سندش رو ذکر نکرده به کتاب همگری، و این کتاب همگری کتاب مشهور نبوده. اگه مشهور بود شیخ در کتاب الغیبه ذکر میکرد این مکاتبه را در ضمن بقیه مکاتبه ها، ولی از سند اعتبار نداره. اما دلالت قطعا نبوده، چون در کتاب الغیبه شیخ طوسی این بخش از مکاتبه ذکر نشده. این چه دفاعیه؟ کتاب مشهور بوده ولی روایت رو ذکر نکرده. نه، احتمال این که این کتابی داشت همگری مشهور بود در زمان مرحوم تبرسی صاحب الاحتجاج، این احتمال به حدی نیست که معتد المه باشد که ما بگیم که اصالت الحس جاری میکنیم، بگیم انشاءالله اون زمان معروف بود این کتاب همگری. نه، اون کتاب همگری که از در کتاب الغیبه شیخ طوسی آمده نگاه کنید، مفصل است، روایات زیادی است، این توش نیست. خب اما دلالتش هم قابل مناقشه است به لحاظ این ولا عبرتن. ببینید، ممکنه این روایت میخواد بگه بابا از ازار به هر نحوی میخوای استفاده کن، به شرط این که کاری نکنی با نخ و سوزن که دیگه این از ازار بودن خارج بشه. ازا لم یهدس فی المعذر حدثن به مقراز ولا عبرتن یخرجه بهی ان حد المعذر. میگن قیچی نخو، چی میگن نخو قیچی دست، بله اونجا میگن ریش و قیچی، حالا اینجا بگو نخو قیچی، چه میدونم، از دست این آقا بدن یخرجه بهی ان حد المعذر، کاری بکنی که دیگه این به این نگن ازار. این جایز نیست که کاری بکنی دیگه بهش ازار نگن. با این باشه که رفتی نداره به این سنجاق زدن به ازار. کسی که سنجاق میزنه به ازار بهش نمیگن این ازار. یه جوری بدوزه به هم، یه قسمتش رو بدوزه به هم، مثل دامن خانوما بشه، یه ازار نیست که، این دامنه. اینجوری بله، ولم یعقده ولم یشد بعضه به بعضه، اون توش هست. اما غرضهی به عبرتن شاید میخواد به کاری نکن که از حد معذر بودن خارج بشه. از این روایت حرمت غرضه به عبرتن نمیشه استفاده بشه، ولی اینکه عقد یک طرف ازار و گره زدن یک طرف ازار به طرف دیگر جایز نیست، ولم یعقده ولم یشد بعضه به بعض، این استفاده میشه، منتها سند ضعیف. همونطوری که از این روایت استفاده میشه وجوب ستر ما بین سرته و رکبه با ازار در حال احرام، ولیکن ما اگر سندش خوب بود اون بحث قبلی را هم با این حدیث که گفتیم لازم نیست ازار ساتر ما بین سرته و رکبه باشد، اونجا اگر این حدیث تام مستند بود میگفتیم نخیر لازم است به خاطر این حدیث که باید ازار ساتر ما بین از سرت و رتبه باشد. اما چون این حدیث ضعیف است اونجا هم بهش استدلال نکردیم. حالا این نکته ای عرض کنم. بله همینی که تا بکنه من عرض می شود خدمتتون که راجع به همین که به مناسبت استطرادن دارم عرض می کنم، چون این جمله در این روایت بود که و ازاغت تا سرته و رکبته و رکبته، گفتیم از این روایت استفاده می شه ازار باید ساتر ما بین سرته و رکبه باشه در حال احرام، ولی سند ضعیف است و لذا ما به این فتوا نمیتونیم بدیم. خب آقای زنجانی هم دارن تو مناسکشون که ولا یجب ان یکون الازار ساترن بین سرته، ساترن لسرته و رکبه. ولی حالا به همین مناسبت یه اشکالی میخواییم با آقای زنجانی بگیریم. ایشون در رساله عملیشون در بحث تکفین میت میگن باید ازار میت ساتر بین سره و رکبه باشد. حالا الان شک کردم که فتوا میدن یا احتیاط واجب میکنن، که احتیاطات واجب ایشون هم مثل فتواست در عدم جواز رجوع به دیگران. خب میگیم آقا چه من فرق بینهما چجور شد؟ شما اگه ازار صدقش به این است که ساتر ما بین سرت و رکبه باشد، چرا در ازار محرم فتوا نمیدید یا احتیاط واجب نمی کنید؟ اگر لازم نیست در مورد ازار میت دلیلتون بر این که باید ساتر ما بین سرت و رکبه باشد چیه دیگه؟ حالا اگر نه هیچ روایت خاصی که ساتر بین سرت و رکبه باید باشه ازار نداریم. خب مون این مسئله آخر، عقد الرداء بعضه به بعض او عقد الرداء فی العنق. بعضی ها گفتن حرام عقد الرداء فی العنق، ولی دلیلی نداره مگر این که روایت سعید اعرج رو از ازار در اونجا رداء بفهمیم و بگیم سوال از این است که آیا محرم یعقد و ازاره و علا اونقه ای یعقد و رداءه و علا اونقه؟ قال لا. حضرت فرمون نه. مؤید این مطلب اینه که در دروس شهید اول تصریح میکنه که عقد الازار علا اونقه جائزان. این نشون میده که از این حدیث که هل یعقد و ازاره و علا اونقی قال لا، عقد الرداء فهمیده، عقد الازار نفهمیده. چون اگر عقد الازار میفهمید مناسب بود بگه لا یجوز، در روی که در دروس تصریح میکنه که عقد الازار علا اونقی جائزان. آن چه وجهی داره؟ میگه لا دیگه. خب ما این رو عرض کردیم که ظاهر ازار همون ازاره، وجهی نداره حمله بر رداء بکنیم. این هم که بگیم متعارف نبوده عقد الازار علن اونق، الان اینجور نیست، ولی قدیم لا اقل من الاحتمال که یک ازارهای عریض و طویلی بوده که میتونستن چند دور دور بدنم بچرخونن. حالا اینو مزاح عرض کردم، بالاخره اینجور باشه که دور بدن قرار بدن و بیارن دو طرفش رو به طرف گردنشون و اونجا به همدیگه ببندن. این لا اقل من احتمال کونه متعارفا فی ذلک الزمان. و چجوری ما بگیم یعقد و ازاره و علی عنقه؟ قال لا، یعنی رداءه و علی عنقه. پس عقد الرداء علی العنق جائز است، اما عقد و بعض احد و طرف رضا به طرف آخر، اون که اصلا هیچ دلیل بر حرمت نداره، دو طرف ردا به هم گره بزنه، یا یک چیزهاییست که به حاجی ها میدن که اینها مثل سنگ مانند که میاد، حلقه ایست که دکمه ایست که دکمه غیر دوخته، دکمه پلاستیکی که میاد یک طرف ردا رو داخل در اون دکمه قرار میده و به طرف دیگر ردا وصل میشه، شبیه یقه میشه. یقه که نیست که، این یقه یعنی چی؟ دکمه میفرمایید؟ یقه آها، این دیگه تازه اون اختراع شده ها، 5-6 تا اگر ببندن یعنی علل قاعده اشکال نداره دیگه. علل قاعده ما چون اونی که حرام است ثوب شبیه درعه، ثوب مدرع یا ثوب مزرور، ثوب مزرور اونی که دگمه داره، ثوب مدرع اونی است که مثل درعه، در یا حالتی بود که لهو فتحتون من فوق که سر انسان از اون بیرون می اومد و فتحتان من طرفین که دستان انسان از اون بیرون می اومد. خب این جوری که شما میگید که چند تا شبیه دگمه میگذارن، این دگمه که نیست، خب در واقع مثل یه سنگی ببندن و دورش نخ ببندن که این دو طرف رو به هم محکم نگه بداره. این صوب مدرع و صوب مزرور نمیشه. خب علال قاعده مانعی نداره، حالا احتیاط آدم میخواد بکنه ال احتیاط حسن، ولیکن حرمتش دلیل نداره. هازا تمام کلام فی احکام الاحرام، کلام در تروک احرام واقع میشه. فقط یه نکته عرض کنم، از فردا تروک احرام رو شروع کنیم. ما یه نقلی کردیم، اشتباه، خطاء باصره بود، و اونی که نه کلیم آقای زنجانی میگن که قصد غربت در تجرد از لبس مخیط و در لبس صوب احرام واجب است، یجب، در حالی که ایشون نوشته در مناسک لا یجب. ما دیگه مثل اینکه عجله کردیم و ننوشته بودیم، مطالعه کرده بودیم، لا یجب و یجب دیده بودیم. اشتباه ما رو ببخشید، انشاءالله کلام واقع میشه در طروق احرام.